امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. فرصتی نیست، دعوت میکنم با هم بشنویم اولین برنامه این بخش رو. گفتگوی اقتصادی نام داره و برنامه زنده است که درباره نقش دولت در بازار سرمایه و بورس، بایدها و نبایدها میپردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ابتداعا راه‌های ارتباطیمون رو با هم مرور کنیم و بعد هم گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد انشالله. ما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز الان در خدمتتون هستیم. اگر که الان زمان مناسبی نیست یا میخواین با دقت بیشتری به بحثمون گوش بدین، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های مختلف رادیو رو از جمله برنامه گفتگو اقتصادی رو ذخیره کنید و در زمان مناسب بشنوید. و اما ما مشتاقانه و با کمال میل و انتظار پیام‌های شما رو دریافت می‌کنیم از طریق 30035 به عنوان پیامک و 2786-1035 هم به عنوان تلفن گویایی که میتونید با ما در ارتباط باشید و موضوعات رو به ما بگید، ما هم بر اساس اون حرکت میکنیم. بله، اما موضوع برنامه امروز ما یکی از موضوعات داغ این روزهای اقتصاد کشورمون هست، بازار سرمایه یا همون بورس. بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که داشت و به عبارت بهتر بگیم بعد از شتاب اولیه سریعی که به خودش گرفته بود در ماه‌های اخیر، بعضن در حدود یک ماه اخیر، یعنی از نیمه‌های تقریبا مرداد ماه یا اواخر مرداد ماه، در روند کاهشی به خودش گرفت، یک روز شدیداً کاهش پیدا کرد و حالا در نوسان و تلاطم قرار داره. ابتدا همه توصیه می‌کردن برای اینکه مراقب باشید، این روزها می‌گذرد، این نوسانات کنترل خواهد شد، اما هی نوسانات افزایش پیدا کرد، دامنه نوسانات بیشتر شد. کار به اونجایی رسید که بالاخره دولت مردان تصمیم گرفتن که برای حمایت از بورس وارد اقدام بشن. حالا چگونه وارد اقدام بشن؟ با برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه ملی خودمون و تزریق این پول به بازار سرمایه برای تثبیت این بازار. خب این کار موافق و مخالف زیادی داره. بعضی‌ها میگن با توجه به ماهیت صندوق توسعه ملی و اینکه این پول‌هایی که اونجاست اساسا خیلی قابل برداشت هم نیست، پول‌ها صرفا عدد و رقم هست، این کار تبدیل شدن بحران بازار سرمایه به یک تورم بزرگتر هست، خلق پول هستش، چاپ پول هست. و برخی دیگه میگن که صندوق توسعه ملی اساسا کارش همینه، یعنی اومده که در مقابله با بحران‌ها و نوسانات کمک بکنه به اقتصاد. اگه الان ازش استفاده نکنیم کی می‌خوایم ازش استفاده بکنیم؟ اجالتا همه منتظرن که ببینن که این کار دولت، که حالا البته تصمیم‌گیری‌هاش هم شده، خیلی هم گوش نکردن قبلش به حرف کارشناسان، تصمیماتشون رو گرفتن، اما منتظریم ببینیم که چقدر عملی می‌شود و چقدر تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع گفتگوی امروز ما خواهد بود و انشالله تا لحظات دیگری بحث رو خدمتتون آغاز خواهیم کرد با دو مهمان که در استودیو حضور دارن و مهمانان تلفنی که به جمعمون اضافه میشن. ساعت 35 دقیقه است و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. من دو مهمان عزیز و گرانقدر رو در استودیو میزبانی میکنم. جناب آقای دکتر حمید میرمعینی، کارشناس بازار پول و سرمایه. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. و جناب آقای دکتر بابک حاجیان اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای دکتر شما هم خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت هستالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. ان شاء الله من به هر دو عزیز خوش آمد میگم، چون روزایی که بازار سرمایه سر به بالاست و همه چی خوبه، همه میخوان حرف بزنن و بازار سرمایه زنگ میزنیم و هماهنگ میکنیم و از مسئولین بورس خیلی راحت میان، خیلی خوب حضور داره. اما الان که یه مقدار به چالش و فراز یا فرود بازار رسیدیم به عبارتی، سخت میان همه صحبت بکنن و اولا از شجاعت شما عزیزان برای صحبت کردن ممنونم و امیدوارم که دوستان عزیز در سازمان بورس اوراق بهادار پاسخگو باشن. فقط روزای خوب و بهار بورس نباید صحبت کرد، پاییز و زمستون بازار هم وقت خوبیه برای حرف زدن که بگیم که چرا این اتفاقات افتاده. خب بحث رو آغاز کنیم. ابتدا یک سوال کلیدی از هر دو عزیزی که در استودیو هستن میپرسم، بعد رو همون موضوع ادامه میدم. آقای دکتر میرمعینی، شما موافق تزریق پول به روشی که دولت در دستور کار داره بازار سرمایه هستید یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه و همچنین جناب علی و کارشناس محترم برنامه. من واقعیتش خیر در یک کلمه بخوام عرض بکنم، اصلا در این حالتی که الان وجود داره موافق تزریق نقدینگی مخصوصا از طریق صندوق توسعه ملی موافق نیستم و به هر حال اینها تبعاتی داره که توی برنامه عرض خواهم کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر حاجیان، شما هم نظرتون رو بفرمایید. با این روش و با این سازوکاری که الان پیش رومون هست، شما موافق مداخله دولت هستید یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نه من میخوام دفاع بکنم از تئوری آدام اسمیت و نوکلاسیکا که میگن دولت ها باید همواره حضور داشته باشن، نداشته باشن، نه از کینز میخوام دفاع کنم که نه میگه دولت ها باید ورود داشته باشن. اما مشخصا حضرتالی فرمودی صندوق توسعه ملی در راستای مقابل بحران هاست. امروز نوسانات بورس که بحران نیست که.
نه حالا اونا توضیح ندید، از یه بله یا خیر بگید که بعد جهت بحث معلوم بشه.
قطعاً ادامه میدم. بحران نیست. پس اگه بحران نیست پس خیره دیگه.
پس شما هم مخالفید.
بله. دلیل اصلیش همینجا ذهن شنوندگان رو هدایت بکنم به این سمت ریل. ببینید، ما وقتی که کمک میگیریم از دولت، منابع تزریق میکنیم به اینجا، یعنی اینکه داریم نرخ‌های تعادلی که ناشی از عرضه تقاضا دست میبریم توش.
بله.
پس این نقطه اصلی مفهومیشه. نقطه دوم، داریم فضای بورس رو با 15 میلیون که فقط ثبت نامی جدید به اضافه اون تعداد قبلی ها داریم عادتشون میدیم که ناراحت نباشید مردم، ما بهتون سود میدیم، نبود دولت میاد. یعنی همیشه چراغ سبز رو برای دولت میخواییم روشن کنیم. این بده. ما میگیم بورس یعنی عرضه و تقاضا. سوم، خودتون فرمودید دیگه، یعنی این که ما چاپ کنیم پول بیاریم بدیم که چی؟ یعنی تورم ایجاد کنیم، بیماری هلندی ایجاد کنیم. چه معنایی داره؟ مگه ما بحرانی داریم؟ ما نوسان قیمت داریم. پول نقدینگی ذاتش این که یک روز در زمان در بخش تراس، یه بخش سکه است، البته بدها، ولی مسکنه، تولید، کشاورزی که روزه می رسن به بازار سرمایه.
خب پس آقای دکتر حاجیان مخالفن. آقای دکتر میمونی، شما هم توضیحتون رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما تجربیات ناموفق گذشته داخلی رو داریم، تجربیات موفق گذشته و حال بین‌المللی رو در مورد حالا خدمت شما عرض کنم که دخالت های دولت توی عرصه بازار سرمایه و همینطور اقتصاد و سیاست گذاری های کلان رو داریم. ما الان بحثامون در خصوص محورهای حالا توسعه یا زیر ساخت ها و خدمت شما عرض کنم که مقصر نیست. الان از این به بعد بایستی در خصوص این صحبت بکنیم که بالاخره یک بایستی در مورد برنامه ریزی بلند مدت تر و نحوه مشارکت عمومی باید صحبت بکنیم که نهایتا منجر به ایفای نقش و نقش مهم بازار سرمایه در اقتصادمون بشه و نهایتا مردم هم از این مشارکتی که میکنن و از این اقبالی که به بازار سرمایه دارن منتفع بشن. ببینید، بازار سرمایه توی تمام دنیا بالاخره دارای نوسان هست، ولی نوساناتش واقعیتش اینقدر دامنش گسترده نیست، دامنش خیلی باز نیست. یه دفعه مثلا طول 5 ماه 300% بازده بده، بعد از 5 ماه دوباره 50% ریزش داشته باشه. خب اینا خب خیلی فلکچویشن ها و نوسانات خیلی شدید ناشی از مشکلاتی که هستش که هم توی سیاست‌گذاریامون وجود داشته و هم خدمت شما عرض کنم که توی به هر حال ساختارهای ناقصی که توی بازار سرمایه وجود داره. بنابراین ما اگر بخوایم در یه جمله بگیم بایستی سیاست‌های حمایتی که دولت داشت طول این چند ماه گذشته عمدتاً هم تلویحی بود، عمدتاً هم ساختاری و زیرساختی نبود، عمدتاً هم کلامی بود. این سیاست‌های حمایتی رو حالا با اهداف مختلف هم مطرح شده بودن، از جمله این اهداف بحث تأمین مالیشون بود از بازار سرمایه، از طریق انتشار اوراق بدهی یا از طریق خدمتشون فروش اوراق مالکیتی توی سهام شرکت‌های مختلف، همینطور با هدف جریاندهی به نقدینگی از طریق اینکه نقدینگی رو بیاره به سمت بازار سرمایه که توی بازارهای موازی آسیب نرسونه، و همینطور پوششی برای اینکه بتواند سهام عدالت رو به دلیل حالا مشکلات اقتصادی و معیشتی که برخی از مردم داشتن و دارندگان سهام عدالت بتونه این سهام عدالت رو هم بتونن عرضه بکنن و کسانی که به پول نقد نیاز دارن از طریق بازار سرمایه بتونن اینا رو تأمین بکنن. ولی دقیقا عرض بکنم که توی هر سه تا هدف خدمت شما عرض کنم دولت و سیاست‌های حمایتی که دولت داشت تقریبا ناموفق بود و این اهدافی که داشت از طریق بازار سرمایه دنبال میکرد خدمت شما عرض کنم با شکست مواجه شد. چرا؟ به دلیل اینکه بازار سرمایه ما واقعا و اون سیاست حمایتی و اون برنامه‌ای که خدمت شما عرض کنم دولت به هر حال از طریق سیاست‌های حمایتی اجرا کرد به صورت کارشناسی و به صورت پخته و همه جانبه نگر نبود و منجر به این شد که ما متاسفانه نه تنها اهداف خدمت شما عرض کنم دولت محقق نشه، از طرفی هم مردم هم وارد یه فضای بسیار مبهم، فضای بسیار دارای نوسان و الان دغدغه مند بشن.
بسیار خب، ممنونم، متشکرم. پای خط ارتباطیمون آقای دکتر ناصر مهامی هستن، از اساتید دانشگاه و عضو پیشین هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی کشور. آقای دکتر مهامی سلام.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه دوستان حاضر در استودیو و دیگر دوستان.
سلامت باشید انشاءالله، متشکرم. آقا من سوالی رو که ابتدا از مهمانان خودم در استودیو پرسیدم رو از شما هم بپرسم. شما نظرتون چیه در رابطه با این سیاستی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه در پیش گرفته، یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی و تزریق به بازار؟ آیا با این کار موافقید یا مخالف؟
عرض کنم که من واقعیت شناسیش این سیاست رو دقیقاً درک نمی‌کنم، چرا باید دولت چنین تصمیمی بگیره و به این ترتیب از صندوق توسعه ارزی در بازار بورس دخالت بکنه. اگر اجازه بدید، یعنی من قابل توجیه نمیدونم این کار بود، حالا در بدونم و مجدد
خیلی. پس شما هم مخالفید آقای دکتر مهامی؟ پس شما هم مخالفید. آقای دکتر میرمعینی گفتن که این کاری که انجام بدیم منجر به این میشود که بازار اولا نرخاش به هم بخوره، به اضافه این که مردم رو در یک فضای سردرگمی وارد میکنیم، نه اون ورود درستی بود نه اینجور رفتار کردن. آقای دکتر حاجیان هم گفتن هم نرخا به هم خواهد خورد، هم شرایط بازار به گونه‌ای نیستش که ما یه نوسان ساده‌ای داریم و این کار بحرانی نیستش که بخوایم استفاده بکنیم، و تزریق نقدینگی رو باعث تورم می‌سازن. استدلال شما چیه؟
ببینید اصلا آقای دکتر میربویدی اگر سلام 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 فرمود در آخر فرمادید اون در با علت شکست این سیاست دولت اشاره به این کردن که به اون برنامه حمایتی به صورت کارشناسی و پخته نبوده و در نتیجه اهداف دولت محقق نشد. منطقه من در واقع در این حال که اعتقاد دارم که کارشناسی ها به نحوه درستی هم انجام نشده، در این موضوع با دوستان هم فکر من مطلب رو در واقع لایه پاکتر بحث کنم اگر اجازه فرمایید.
آیتون ما یکم صدای شما رو با کیفیت بدی داریم، خیلی مقطع میاد و یه ذره بلندتر صحبت بکنید.
جه.
آره ممنونتون میشم.
الان بهتر شد صدا؟
بهتر شد. آره بفهم.
اگر اجازه بفرمایید من همونطور که عرض کردم مطلب رو از یک لایه پایین‌ترش شروع بکنم. به نظر من برای اینکه ما بتونیم در واقع دخالت دولت در بازار سرمایه رو به خوبی بتونیم بحث بکنیم، به نظر من به جای اینکه روی مسائل فنی اقتصادی صرفا تکیه بکنیم، یه مقدار بحث کردیم مسائل رو با رویکرد در واقع اقتصادی مورد بحث بگیریم. به نظر من دولت ما، دولت در ایران، فارغ از اینکه دولت فعلی باشه یا دولت بعدی حتی باشه یا دولت‌های قبل ما، در واقع متأثر از یک دوگانگی متناقض و به اصطلاح مقابل هم هستند. دولت‌های ما مثل هر دولتی در واقع یک سری وظایف حاکمیتی به عهده دارند، مثل کنترل تورم، مثل گسترش اشتغال، کنترل رکود، اعمال سیاست‌های مالی و پولی و نظایر اونها، که در واقع بیشتر دولت ها، همه دولت ها در دنیا این وظایف رو به عهده دارن. اما اون چیزی که ما رو، دولت ما رو خیلی متمایز میکنه اینه که دولت ما خودش مثل یک هولدینگ بزرگ اقتصادیه. شاید بزرگترین هولدینگ ما دولت ما باشه. دولت ما بانکدار هست، نگر هست، صنعتگر هست، تو صنایع مختلف حضور داره به طور مستقیم و غیر مستقیم. بسیار از صنایع کلیدی ما رو در عرصه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه و فولاد و اتومبیل‌سازی و غیره در کنترل خودش داره. و همه این حوزه‌ها اگر بکنید بر مبنای سودمحوری ادامه شد و درآمد حاصل از ما بخشی از درآمدهای دولت بشه و دولت هم این درآمدها حساب کرد. این دو خصوصیت در تقابل با یکدیگه هستند و در مقاطع حساس و تعیین کننده موضوعات گرفتاری مردم و دولت رو فراهم میکنند. من میتونم این رو اینطوری عرض بکنم، اونطور که مشهود هستش، در مواقعی که دولت ما گرفتاری های شدید مالی پیدا میکنه، دخالتش در اقتصاد و از جمله بازار سهام بیشتر به نظر من البته با انگیزه های حل و فصل مشکلات مالی خودش هستش تا اعمال وظایف حاکمیتی که ممکنه در تقابل با این مسائل
باشه. آقای مهامی ممنونم، یه چند دقیقه پای خط بمونید. آقای گودرزی معاون بورس هم به ما پیوستن. آقای گودرزی سلام.
سلام عرض میکنم، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر باشه. من عذرخواهی میکنم، زمان کوتاهی میتونم در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. من اول برنامه غیبت دوستانو کردم، گفتم روزای بهار بازار سرمایه همه دوستان تونتون میومدن و صحبت میکردیم، الان که به پاییز و زمستونش رسیدیم کسی نمیاد.
انشالله پاییز و زمستون نخواهد.
خب آقا این 1 میلیارد برداشتی که قرار شد از صندوق ذخیره بشود و تزریق بشه خوبه برای شما؟ موافقی تو سازمان؟
ببینید قطعا با توجه به مصوبه شورای عالی بورس قبلش خب قطعا رایزنی ها شده. ما در حالا بازار سرمایه به نظر میاد در همه جای دنیا اینجوری هست، زمانی که بازار دچار پنیک و ترس میشه معمولا دولت ها دخالت میکنن. به نظر میاد این تدبیری که شده در خصوص به اصطلاح حمایتی که در قالب سپرده کردن مثلا وجود در صندوق توسعه وجود داره یا صندوق تثبیت وجود داره میتونه به روند بازار کمک کنه، ولی من عرض خواهم میکنم خدمت شما که بازار ما این پتانسیل رو داره که رو پاهای خودش وایسته و بدون اینکه این تزریقاتی که حالا شما اشاره کردید خاطرش انجام بشه به تواند تعادل برسه. امروز شاهد بودید که ما تقریبا 78% از فروشنده ها حقیقی بودن، 87% بالغ بر 6000 میلیارد تومانش رو حقیقی ها خریدن. یعنی حقوقی ها خیلی امروز دخالت در بازار نکردن و بازار روند متناسب خودش رو پیدا کرد. بالاخره رشدی که ما داشتیم این اصلاح و به اصطلاح کاهش شاخص های بازار سرمایه جزء ذات طبیعت بازار بوده.
البته شما اینکه اول بحثتون گفتین که این دولت ها دخالت میکنن و اینا، تقریبا این شکلی نیست روند مداخله دولت ها تو دنیا که بیان پول رو تزریق بکنن.
نه ببینید
مکانیزم های مالیش رو طراحی کردن و اون مکانیزم ها کار میکنه.
بله دقیقاً، من ارزم مستقیم نیستش. ما الان صندوق تثبیت داریم، صندوق توسعه داریم. من فکر میکنم که اون تصمیمی گرفته شده، من جزئیات این تصمیم خیلی در جریان خودم نیستم، ولی بر اساس اطلاعاتی که دارم به اصطلاح این برنامه وجود داره که اگر خدای نکرده بازار دچار پنیک بشه این مداخلات در بازار انجام بشه. ولی عرض میکنم که روندی که امروز در بازار سرمایه شاهد بودیم تعادل بخشی توسط خود اهالی بازار انجام شد.
درسته، چون شما خیلی زمان ندارین آقای حاجی هم بایتون کار دارن، بمونید. آقای دکتر حاجیان بفرمایید.
آقای دکتر گودرزی عرض ادب دارم. من انتظار داشتم که حضرت عالی به شدت تایید بکنید این عدد که صندوق توسعه ملی میخواد ورود پیدا کنه. البته من شنیدم 1%.
شما اون جلسه من نبودم ولی بر اساس
1% از
من عرضم اینه که تو تمام دنیا دولت ها زیر ساخت های این نوسانات رو طراحی میکنن، نه نقطه سخت افزاری نقدینگی رو، یعنی اینکه زیر ساخت رو برای حقوقی ها و سهامدارای غالب و عمده برقرار ایجاد میکنن که اونها بتونن با سبدگردانی جلوگیری از کاهش این چین داشتن. ولی آقای دکتر اجازه
منابعش رو بانک های مرکزی در دنیا وجود داره که دخالت کردن در بازارها.
آقای دکتر من فقط یه خواهشی دارم، یه زاویه دیگه میخوام نگاه کنم. اگه ما قائل با این باشیم که دولت شرکتاشو داره به بخش خصوصی، یعنی تو بازار سهام داره عرضه میکنه، به تصور شما آیا بایستی همچنان با مدیریتش حضور خودش رو حفظ کنه؟ آیا به طور غیر مستقیم با ارزشیابی قیمت‌های کالاهای مثل نفت و گاز و سوخت و انرژی و سود بانکی و همه اینا تاثیرگذار تو صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی باشن؟ به نظر شما دولت اگر این دستش رو از اینجا برداره بهترین کمک نیست به جای ورود نقدینگی تورمزا؟
ببینید این بحث چارچوبی که شما می‌فرمایید درسته، ما حتی تو دارایی کمن که به اصطلاح دولت آمد چند تا سهام بانکی رو وارد این دارایی کم کرد و الان داره معامله میشه، خب برنامه این هستش که توی پلن زمانی از این به اصطلاح مدیریت اینا خارج بشه. ما قطعا فهم شما درسته، این منطق داره این حرف شما، ما بحث نداریم در این مورد. ما به عنوان بورس حالا جایی هستیم که دو تا فاکتور خیلی برام مهمه، یکی بحث نقشه‌بندی و یکی بحث شفافیت. ولی این چیزی که شما دارید میفرمایید خب به نظر میرسه که حرف کاملا درست و منطقی هستش.
درسته. آقای دکتر میرمایینی میخوام با شما صحبت کنم.
سلام عرض میکنم جناب دکتر گودرزی، ارادتمندم. واقعیتش آقای دکتر گودرزی خب به هر حال معاون شرکت بورس هستن، با سازمان بورس یه مقدار اختلاف حالا به لحاظ مسئولیت اجرایی اختلاف دارن، یعنی بیشتر مسئولیت تولی بله اجراییات بازار سرمایه رو بر عهده دارن تا سیاست گذاری ها رو. ولی به هر حال آقای دکتر گودرزی الان حالا دارن اشاره میکنن که من کم و بیش از این مسئله اطلاع دارم و خب این خب به لحاظ یک نهاد متولی بازار سرمایه بالاخره خیلی خوشایند نیست. از طرفی هم بحث این که واقعا بازار سرمایه ما، آقای دکتر الان به نظر شما واقعا بازار سرمایه ما یک بازار آماده بود برای این گونه حرکات و این گونه استقبال مردم یا خیر؟ به هر حال این روند رو به رشدی که اتفاق افتاد و 300% تقریبا توی 5 ماه، آیا واقعا این طبیعی بود؟ این شما چه ابزارهایی برای کنترل این طور به هر حال این طور رفتار تو دوار داشتین؟ خودتون هم در جریان هستید، به هر حال مقررات معاملاتی ما پر از اشکاله، از اون حد نوسان بفرمایید تا حجم مبنا تا بحث زیر ساخت های نرم افزاری سخت افزاری، اینها رو شما به عرض مسئولین محترم اقتصادی در زمان تهیه اون بحث سیاست های حمایتی از بازار سرمایه رسوندید یا خیر؟
ببینید من دو تا نکته عرض کنم. بحث اون تذیر اون 1% که شما می فرمایید اون اتفاق افتاده، من عرضم این بود که جزئیات زمانیش من در جریان نیستم. نکته دوم در مورد برنامه پلنی که در خصوص مدیریت جریان وجود در بازار وجود داره، ما در بورس تهران و همینطور در سازمان بورس، من طی سال نیم گذشته به شدت بحث آموزش و ارتفاع سواد مالی رو دنبال کردیم. 170,000 نفر ساعت ما بحث دورهای آموزشی رو گذاشتیم، ولی واقعیتی که بخوام عرض کنم این کفایت نمی کرده. این صادقانه بخوام عرض بکنم ما خیلی خیلی باید در حوزه آموزش در بازار سرمایه کار بکنیم. و نکته دوم این که تا اونجایی که خودتونم حتما گواهی خواهید داد، ما مکرراً توسط مسئولین بورس تهران و سازمان بورس توصیه اکید به مردم شده که در صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری کنید. این رفتار توده‌واری که شما دارید اشاره میکنید منشأ بعضی به اصطلاح جریان ورود پول هستش که توی تایم مثلا 5-6 ماه نمیتونیم شما این خیلی عظیم مردم که دارن وارد بازار سرمایه آموزش کافی بهشون بدید تا در خصوص فاکتورهای بنیه درست تصمیم بگیرن. الان من عرض کنم خدمت شما، ما الان 8.5 میلیون نفر سهامدار جز داریم که از ابتدای سال به این ور حداقل یه ترانزکشن داشتن در بازار سرمایه. 4 میلیون اینا 80% از این 8.5 میلیون نفر به خلوش مثلا 6.5 میلیون نفر از اینها افراد حقیقی هستن که فعال بازار سرمایه هستن و اینها 4 میلیون نفر از اینها کسایی هستن که فقط و فقط مثلا از اولیه خریدن، یعنی کسایی نبودن که مثلا بخوان سهمای دیگر رو بخرن. پس برای ما با یه جمعیت 2-2.5 میلیون نفری مواجه هستیم که غیر از اعضای اولیه به اصطلاح سایر نمادهای بورسی هم خرید کردن و مهمتر از این نشستش که عمده تقریبا میشه با بخش عمده افرادی که در به اصطلاح بازار سرمایه در قالب حقیقی فعال هستن، اینها دارایی اینها بین 10-50 میلیون تومان هستش و گردش مالی اینها تقریبا میشه گفت که میانگین خریدشون 10,300,000 تومان بوده. یعنی شما با یه جمعیتی که حداقل سواد مالی رو داره مواجه هستید و از اون بعد امکانات و زیرساخت‌هایی که ما داشتیم با توجه به شرایط کرونایی فقط وبینار آموزشی بوده، آنلاین بوده، نمی‌تونیم تو این فاز زمانی کوتاه تو این 5-6 ماهی که گذشت شاخص این رشد عجیب رو داشت، نمیتونیم توقع داشته باشیم که به صورت آنلاین بتوانیم همه رو به صورت پوشش بدیم بحث آموزشی رو، ولی اینو من میپذیرم که ما خیلی 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 بیشتر از این باید تلاش بکنیم برای اینکه این بحث فرهنگ سازی بازار سرمایه رو جا بندازیم. در مورد حالا این بحثی که میفرمایید که آیا پیشنهاداتی وجود داشته، آیا ما پیشنهاد دادیم نهاد ناظر؟ بله قطعا همینطور بوده. ما پیشنهادی در خصوص مدیریت نحوه ورود افراد بازار سرمایه داشتیم. به نظر من دسترسی مستقیم مردم به سامانه معاملات بدون داشتن مثلا آموزش و یا حداقل سواد مالی مسیر درستی نیستش و میتونه تبعات
این اتفاق افتاده.
بسیار خوب. خب آقای مرامی شما هم سوالی دارین؟
بله من میخواستم
از سریع بگیم چون میخواستم من جلسه برسم به جلسه شاید بعد شاخص
مصبت تر درسته؟
بفهمید. بله بله,
بله. من میخواستم از آقای دکتر بپرسم که چرا در واقع مشکلات رو در واقع تقلیل میدن به آموزش و این مسائل؟ به نظر من این مسائل بسیار بسیار حاشیه‌ای هستن. در واقع اون مشکلات اصلی مربوط به سال قبل و سالهای قبلتر هستش که در واقع بازار صاحب رو به اینجا رسون. خب ولی ایشون وقت زیادی ندارن. من تصور میکنم مطالبی که فرمودن مطالب درستی هستش، ولی نمیتونه این مطالب در واقع ریشه اصلی مشکلات امروز بورس باشه.
بسیار بذارید پس آقای گودرزی.
بله بله
آقای حاجینی میخوان یه نکته پایانی بگن و این نکته پایانی ماست. بفهم
آقای دکتر گودرزی. آیه مهامی خب وضوع اشاره کردن که این بحثا بحثای حاشیه و خیلی کم اهمیته، اما من میخوام بیام از یه زاویه دیگه نگاه بکنم.
به نظر من ببینید بحث آموزش اتفاقا مشکل امروز بازار سرمایه است. حالا اینکه مثلا ما سامانه معاملاتی مشکلات داشتیم، اینکه ما مثلا دارم میگم توی 20 ساعت آها نرخ‌های وجود داره، به نظر من اولویت های دوم اصل قضیه بازار سرمایه ما به نظر من آموزش و فرهنگسازی
خب. آیه من آقای میرمعینی هم با شما مخالفن. خب حالا
با فرض بر اینکه من عرض کنم با فرض بر اینکه فرمای شما درسته، بالاخره آموزش باید باشه. خب یکی از دلایلش اینه که شما کارگو درزی
اصلا بحث حاشیه‌ای نیستش.
خب ببین من عرضم اینه که تمام مباحث کردن داره میشه محصول یه چند تا سیاسته. ما وقتی که توامن سود بانکی‌ها رو میاریم پایین،
وقتی که کسی بودجمون رو میخوایم بریم به سمت دولت، وقتی که مجوز به کارگزاری ها نمیدیم، وقتی که با دلار داریم به شدت بازی میکنیم، این نتیجه میشه که منابع از سم... یا در بخش مسکن حتی در بخش دیگه ما با این سیاست های کلانمون کاری میکنیم که مبنای منابع نقدینگی یک دفعه به سمت بازار بورس بره و امروز ما محض آموزش مطرح کنیم. خب من میگم اصلا آموزش محصول این سیاست های کلان نادرسته دیگه. آقای دکتر غیر از این، آقای دکتر گودرزی،
حالا میتواند این هم به عنوان یک فاکتور مطرح باشه؟
آقای دکتر شما الان مجوز کارگزاری نمیدید.